ساعت 21 در تهران. این صدای رادیو فرداست. آلمان به ایران هشدار داد فرصت بازگشت آمریکا به برجام را هدر ندهد. رئیس سازمان انرژی اتمی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس و شورای نگهبان انتقاد کرد. و آلودگی هوای تهران با افزایش مصرف مازوت اوج گرفته است. نیوشا بقراطی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید از رادیو فردا. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه گفت ایران نباید هیچ فرصتی را که مانع بازگشت آمریکا به برجام شود از دست بدهد. آقای ماس این اظهارات را در پی نشست وزرای خارجه ایران و کشورهای باقی مانده در برجام، یعنی بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین بیان داشت.
برای کنار آمدن دوباره با ایالات متحده که جو بایدن ریاست جمهوری آن را بر عهده خواهد داشت، باید از اقدامات تاکتیکی که در چند وقت اخیر بسیار شاهد آن بودیم اجتناب بشود. این اقدامات هیچ فایده ای جز تضعیف توافق هسته‌ای ندارند. این فرصت آخرین بخت موجود است و نباید آن را هدر داد. ما امروز این موضوع را برای ایران کاملا روشن ساخت.
در همین حال دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفت در جلسه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف برای او روشن کرده است که ایران نباید تصمیم تازه‌اش در توسعه سایت‌های هسته‌ای را انجام دهد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین بعد از برگزاری نشست روز دوشنبه در توییتی نوشت چنانچه اقدام‌های متزلزل کننده ایران در پایبندی به توافق هسته‌ای ادامه یابد، فرصت پیشرفتی را که امیدواریم در سال 2021 شاهد آن باشیم از بین خواهد رفت. در همین زمینه ساعاتی پیش گفتگویی داشتیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی، که میشنویم.
آنچه که از صحبت‌های آقای هایکو ماس برمی‌آید اینه که ایشون به عنوان اینا رو به عنوان اقدامات تاکتیکی میدونه، یعنی در واقع به نحوی بازی رژیم میپندارد این اقدامو. به عنوان یک تصمیم جدی پایدار از طرف رژیم تلقیش نمی کنه. از این لحاظ ولی در این حال میگه که این باعث میشه که ارتباطات شرایط برای این که وارد روند دیپلماسی با دولت بایدن بشن به هم میخوره. خب اینجا خب حائز اهمیت موضوع، زیرا که میدانن که اگر که رژیم به این رفتارش ادامه بده میتواند برای دولت جدید امریکا مشکل ایجاد بکند، با توجه به کوشش هایی که آقای ترامپ انجام داده که تا اونجا که ممکن از زمین سوخت جا بذاره، که آقای بایدن هم نتواند وارد این روند جدید بشه. شاید نکته جالب در بیانیه مشترکشون این باشه که اولا نقش آژانس، تأکید شده روی نقش آژانس. پرسش اینه چرا اینجا روی نقش آژانس تأکید شده دوباره؟ من فکر میکنم نظر به اقداماتی که پاره محافل خارج از ایران دارن، محافل امریکایی، که مشکل ایجاد بکنن و مثلا اونا گزارش های میدن بیرون، مثلا همه دیروز پیروز که در کنار فردو ساخت سازی دارد صورت میگیرد و اینجور چیزها، ولی اون از طرف آژانس بین المللی نبود. از این لحاظ که نقش آژانس رو برجسته بکنن حائز اهمیت. و نکته که شاید از اینم مهمتر این که همه وزرای خارجه به انضمام آقای ظریف تأکید کردن که برگشت امریکا رو به برجام امری مثبت تلقی میکنن. به نظر من اروپایی‌ها الان بیشتر تمرکزشون روی اینه که شرایط رو برای بازگشت به برجام آقای بایدن رو فراهم بکنن. مسئله به این آسانی نخواهد بود مسلمن، اما کوشششون در این جهته. و از این لحاظ هم حتی میشه دید که پاره جاها اروپایی‌ها الان اندکی بیشتر سختگیری میکنن. برخلاف دوره ترامپ اروپایی‌ها سعی میکردن ترمز کنن. الان چند هفته است که سر این موضوع پافشاری میکنن و سختگیری. یه اعلامیه مشترک خود سه تا کشور عضو برجام گذاشتن چند هفته پیش و الان هم دوباره تاکیداتشون و مخصوصا تاکیداتی که دو تا وزیر خارجه هم دومینیک راب از انگلستان و هم هایکو ماس از آلمان روی این که ایران نباید این مسیری رو که در پیش گرفته یعنی تصویب نامه مجلس رو نباید عملی بکنه، زیرا که همون جوری که آقای ماسک گفته شانس توافق و شانس نزدیک شدن با دولت بایدن رو از بین میبره.
شنونده نظرات بهروز بیات بودید درباره صحبت‌های اخیر هایکو ماس. در خبری مرتبط، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با انتقاد از رفتار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت تعجب می‌کند که شورای نگهبان چگونه مصوبه مجلس را تایید کرد. آقای صالحی روز دوشنبه در گفتگوی با وبسایت انتخاب تلویحاً از تصویب قانون اخیر در مجلس به دلیل اینکه هزینه مالی ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته را تامین نکرده انتقاد کرد و گفت میگویند 1000 تا سانتریفیوژ IR6 بسازید، ما میسازیم، اما نگفتند پولش را چه کسی میدهد. او با کنایه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است اینها یا نمیدانند منابع داخلی ما چقدر است یا نمیدانند ارزش هر سانتریفیوژ IR6 چقدر است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر ماه طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که بر اساس آن در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای طرف ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی، سازمان انرژی اتمی باید در طول یک سال 1000 سانتریفیوژ IR6 بسازد. در خبری دیگر، یک عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران میگوید آلودگی مازوت نفت کوره در پایتخت افزایش قابل توجهی داشته است. خبرگزاری صدا و سیما از قول زهرا نژاد بهرام گزارش داد که چون ظرفیت پالایشگاه ها از مازوت پر شده و به واسطه تحریم های بین المللی کسی خریدارشان نیست، مجبور هستیم به این موضوع تن بدهیم که این مازوت ها را در شهرها بسوزانند. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه 350,000 بشکه صادرات مازوت داشت، اما از ابتدای سال 2020 بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی دریانوردی استفاده از سوخت‌های با ترکیب گوگرد بالای 0.5% ممنوع است. بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت کشور طی سال جاری تنها 15 روز هوای پاک را تجربه کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با اسماعیل کهرم، کارشناس و استاد محیط زیست در تهران.
در مراحل تصفیه نفت خام، اول نفت ها به دست میاد، بعد بنزین و بعد نفت سفید. ته این لوله تصفیه ما چیزی داریم به نام مازوت و یا نفت سیاه یا نفت کوره و یا نفت دریا. نفت دریا از این نظر که توی کشتی هایی که میرن در وسط دریاها اونجا هوا پاکه، اون رو میسوزونن. ما سابقا این نفت رو صادر میکردیم به امارات، اونها در کشتی هاشون میسوزوندن چون نفت ارزانیه. به همان میزان که ارزانه، آلودگیش شدیداً زیاده. یعنی مردم خوب نکا، مردم صبور نکا با اون نیروگاهی که در اونجا هست زندگی بهشون زهر شده به خاطر این که نیروگاه نکا نفت مازوت میسوزونه و یا سوخت مازوت رو مصرف میکنه. خب حالا در اثر تحریم ها، در اثر نفوذ کشورها به خصوص آمریکا بر امارات، اینها نفت ما رو نمیخرن، مازوت ما رو نمیخرن. انبارها پر شده و از اون طرف هم الان فصل زمستانه، ما نیاز به نیروی اضافی داریم. اینه که مازوت داخل چرخه سوخت نیروگاه ها در تهران شده. خب شرایط کرونا رو داریم، سرما رو داریم و حالا آلودگی مازوت رن در شهر تهران داریم. یکی این مسئله است. مسئله دوم الان شورای اسلامی شهر تهران که بنده مدت 6 سال در کمیته محیط‌زیستش فعالیت داشتم، الان شمشیر بسته علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست که اگر در نیروگاه‌های ما دارن مازوت مصرف میکنن، تقصیرش به گردن سازمان حفاظت محیط زیسته و سازمان حفاظت محیط زیست متقابلا میگه که نخه، شورای اسلامی شهر تهران باید این کارو بکنه، در حالی که معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست سوخت مازوت رو در نیروگاه ها به اصطلاح ممنوع کرده. منتها که این ممنوع کردن ها و دستخط ها رو میخونه در تهران.
صحبت های اسماعیل کهرم رو میشنیدید، کارشناس محیط زیست در تهران. ساعت 21:10 است در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه اعتراض ها به احتمال اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی، دولت آلمان با انتشار بیانیه‌ای در برلین مخالفت شدید خود را درباره اجرای این حکم اعلام کرده است. محمد حسن رضایی متهم است که در 16 سالگی در جریان یک دعوای گروهی در استان گیلان فردی را با ضربات چاقو از پای درآورده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان.
مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های انسان دوستانه در دولت آلمان خانم بربل کوفلر در آغاز بیانیه خود نوشته خبردار شده که اجرای حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی در ایران قریب الوقوع است. جوانی که متهم است در زمان ارتکاب جرم 16 سال داشته و این در حالی است که جمهوری اسلامی هم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و هم قرارداد جهانی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را امضا کرده که هر دو اعدام افراد زیر 18 سال را ممنوع اعلام کرده. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه این بیانیه همچنین گفته شواهد و نشانه‌های موجه و قابل قبولی وجود دارد که محمد حسن رضایی زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده که این محکومیت نیز با اصول بنیادین یک حکومت مبتنی بر قانون مغایرت دارد. بربل کوفلر سپس می‌افزاید دولت آلمان اعدام را در هر وضعیت و شرایطی به عنوان مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی رد می‌کند و آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال‌هاست به شدت در تلاشند مجازات مرگ در سراسر دنیا لغو شود. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در پایان بیانیه خود مقام‌های مسئول ایرانی را فراخوانده قاطعانه و با جدیت به تعهدهای حقوقی و مدنی شهروندان خود احترام بگذارند و مانع اجرای حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی شوند. علاوه بر دولت آلمان، به تازگی سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی در زندان لاکان رشت هشدار داده و گفته این جوان روز پنجشنبه گذشته برای اجرای حکمش به سلول انفرادی انتقال یافته و هر آن این احتمال وجود دارد که اعدام شود. محمد حسن رضایی متهم است که در 16 سالگی در جریان یک دعوای گروهی فردی را با ضربات چاقو از پا درآورده، ولی این جوان در دادگاه گفته او را بارها شکنجه کردند تا علیه خود اعتراف کند. سازمان عفو بین الملل می افزاید در حال حاضر در ایران دست کم 90 مجرم زیر 18 سال در معرض خطر اعدام قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در خبر پایانی، به گفته مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، فاز اول تست انسانی واکسن کرونا ایرانی با 56 نفر از هفته اول دی ماه آغاز می شود. خانم مهرز با تاکید بر اینکه اگر همه چیز با موفقیت پیش رود و واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار بگیرد، گفت با این شرایط شاید در بهار آینده واکسن کرونا ایرانی داشته باشیم. این سخنان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این یکی از معاونان وزارت بهداشت ایران در اعتراض به سیاست‌های این وزارتخانه از جمله تعجیل در اعلام تولید واکسن استعفا کرده بود. و با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا دقایقی دیگر بخش بعدی خبر را خواهید شنید.